سلام، من امیرم و به قسمت 14 نرکست خوش اومدید. توی این قسمت به نزدیکترین ستاره به زمین میپردازیم، یعنی خورشید. اونقدر خورشید برای ما انسان‌ها اهمیت داره که حتما باید در موردش بیشتر بدونیم. و همونطور که از قبل میدونید، خورشید ویژگی‌های حیات بخش بسیاری داره. از نور و انرژی اون گرفته تا تأثیراتی که روی فصل‌ها میذاره، همگی برای ما انسان‌ها مهمه. اما باید بگم خورشید تنها حیات بخش نیست و میتونه مرگبار هم باشه. خورشید درست وقتی به مرگش نزدیک بشه، حجمش افزایش پیدا میکنه و سیاراتی که اطراف اون هستن رو در بر میگیره و بعدم منفجر میشه. البته این اتفاق حالا حالا نمیفته و فعلا میتونیم نفس راحت بکشیم. این اتفاق 4.5 میلیارد سال دیگه میفته که تا اون موقع اگه انسان‌ها خودشون رو نابود نکرده باشن، خب خورشید این کار برای ما انجام میده. ولی خب بیایید مطالعه خورشید رو بشناسیم و ببینیم که چطور میتونیم خورشید رو مطالعه کنیم. چون مطالعه خورشید اهمیت بسیار بالایی داره و همین مطالعه کردن خورشید میتونه اطلاعات ارزشمندی رو به ما بده. چون الان میدونیم که خورشید رفته رفته دماش داره زیادتر میشه و روزی میرسه که دمای سطح زمین شاید به 100 درجه هم برسه. و خب اگه اینطور بشه آبهای اقیانوسا و دریاها خشک میشه و حالا جدا از اون برای خود انسانها هم همه چیز دشوارتر میشه. پس مطالعه خورشید میشه گفت یه جورایی آینده ما رو تضمین میکنه و هرچقدر دقیقتر اون رو بشناسیم باعث میشه که آینده دقیقتری هم داشته باشیم. خورشید ستاره‌ایه که بسیار به ما نزدیکه و این نزدیک بودنش میتونه برای ما بسیار مفید باشه. چون نسبت به بقیه ستاره‌ها میتونی اون رو بیشتر مطالعه کنیم و برای انسان‌ها هم در دسترس‌تره. توی قسمت قبل اشاره کردم که ستاره‌ها چطور ساخته شدن و چطور به زندگی خودشون ادامه میدن. اگه قسمت قبل رو گوش ندادید، پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهش بزنید. خب بیاید یه سری به گذشته بزنیم و ببینیم چطور توی علم و مطالعه خورشید پیشرفت کردیم. برای این کار اول باید بریم سراغ معلم اسکندر مقدونی، یعنی ارسطو. ارسطو یه جورایی با اشتباهاتش باعث پیشرفت علم شد، چون این سوال رو برای بقیه به وجود می آورد که یک جای کار درست نیست و بقیه مدام باید اشتباهات ارسطو رو درست می کردن. یکی از این اشتباهات نظریه زمین مرکزی بود. ارسطو وقتی این نظریه رو ارائه کرد، توسط جامعه علمی یونان داخل اون زمان تایید شد، با اینکه یک قرن قبل‌تر از ارسطو آریستاخوس که دانشمند بود و اولین نفری بود که به نظریه خورشید مرکزی اشاره کرده بود، این نظریه رو گفته بود که خورشید مرکز منظومه شمسیه و نه زمین. ولی خب کسی حرفش رو باور نکرده بود و تا تقریباً 1800 سال بعد که کوپرنیک اومد. البته باز هم با نظریات اون مخالف بودند و همیشه گفت که مقاومت نسبت به فهم این موضوع برای نظریه خورشید مرکزی گذشته خیلی طولانی داره. این نظریه یعنی خورشید مرکزی تا موقعی که گالیله نیومد تایید نشد و همیشه در حاله از ابهام قرار داشته. اما گالیله با تلسکوپش این نظریه رو تایید کرد و نظریه زمین مرکزی رد شد. حالا جلوتر باز هم میگم که چرا زمین نمیتونست مرکز بشه و اینکه خورشید در مرکز منظومه شمسی کارهای بسیار زیادی رو برای محافظت از ما انجام میده که زمین اصلا قادر به این کار نیست. خب توی این بخش میخوایم بپردازیم به جایگاه خورشید. جایگاه خورشید توی کهکشان بسیار خاصه. اونقدری خاص که اگه جایگاه خورشید کمی تغییر میکرد، شاید هیچ موقع بشریت شکل نمیگرفت. خورشید در کهکشان راهشیری در یک منطقه بسیار باریک به اسم منطقه قابل زندگی یا habitable zone قرار گرفته و این منطقه بسیار باریک باعث شده که این همه سال به راحتی و بدون دردسر بتونیم زندگی کنیم. اما چرا این منطقه اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه اگه جایگاه خورشید در مرکز کهکشان راهشیری بود، هیچ موقع این ثبات رو نداشتیم. به این دلیل که در مرکز انفجارهای بسیار زیادی رخ میده که زندگی کردن رو تقریبا غیر ممکن میکنه. همچنین اگه از مرکز دور بشیم و منطقه قابل زندگی هم رد کنیم، اون موقع عناصر سنگین‌تر مثل کربن و آهن به وجود نمیان که خب این عناصر از عناصر بسیار مهم برای بشر و همینطور تمامی موجودات زنده‌ن. پس میشه گفت که خیلی خوششانسیم که در این منطقه زندگی میکنیم. خب حالا که در مورد جایگاه خورشید اطلاعاتی رو یاد گرفتیم، بذارید برگردیم به خود خورشید. همونطور که روی زمین آب و هوا رو پیش بینی میکنیم، برای خورشیدم لازم داریم که از حرکاتش و همینطور رفتارهاش با خبر بشیم. برای این کار سالهای زیادی صرف شده تا به نتیجه برسیم. شروع این روند برمیگرده به تحقیقات هاینریش وابا. هاینریش در یک دارخونه کار میکرد و تفریحش این بود که هر روز بره روی بام دارخونه و خورشید رو بررسی کنه. او این کار رو 20 سال انجام داد و مشاهداتش رو روی یک نمودار میکشه و متوجه میشه که لکه های خورشیدی دائم در حال تغییرن. اگه در مورد لکه های خورشیدی اطلاعاتی ندارید، باید بگم توی عکسایی که از خورشید میبینید اگه دقت کنید یه سری مناطق تیره وجود داره که این مناطق به این دلیل تیرن چون نیروی مغناطیسی زیادی وجود داره و نور نسبت به بقیه سطح خورشید به اندازه 1/4 منتشر میشه و به همین دلیل هم است که ما اونها رو تاریک میبینیم. هاینریش وابا متوجه تغییرات این لکه ها شد و به این موضوع پی برد که فعالیت خورشید متناسب با تعداد این لکه هاست. هرچقدر لکه ها بیشتر باشن فعالیت خورشید بیشتره و هرچقدر کمتر باشن خب فعالیت خورشید در نتیجه کمتره. الان میدونیم که خورشید یه دوره 11 ساله داره که تو این دوره فعالیتش دچار تغییر میشه. اما چه تغییری؟ بهتر بدونید خورشید برعکس زمین میدان مغناطیسی ثابتی نداره و هر 11 سال جای قطبای اون عوض میشه و در انتهای هر 11 سال دوباره فعالیتش نرمال و عادی میشه. امروز تحقیقات روی خورشید توسط ماهواره‌ها انجام میشه و دیگه لازم نیست که بریم روی بام خونمون و خورشید رو مطالعه کنیم. اولین ماهواره‌ای که به صورت اختصاصی برای این کار به فضا فرستاده شد، سوهو نام داره که این ماهواره حاصل همکاری ایسا یا همون آژانس فضایی اروپا و ناسا است. سوهو یه جهش توی شناخت خورشید حساب میشه. به این دلیل که قبل از سوهو شناخت خورشید خیلی حوصله سربر بود و مدام باید با ابزارهای ابتدایی یا یافته‌های قبلی حدس و گمان‌هایی می‌زدن که قرار نبودن به جایی برسه. ولی سوهو توی سال 1995 به فضا فرستاده شد و باعث شد خیلی در مورد خورشید چیزهای تازه‌ای بفهمیم. باید بگم که سوهو اصلاً قرار نبود که یه 25 سالی داخل فضا بمونه و عملیاتی که داشت فقط 2 سال زمان می برد. اما این مدت رو هی هر بار تمدید کردن به این دلیل که سوهو با امکاناتی که داشت تونست خیلی بیشتر از 2 سال اطلاعات به زمین بفرسته و لازم نبود که فقط 2 سال از اون استفاده کنه. این ماهواره 1,000,000,000 یورو قیمت داشت و مجهز به 12 دستگاه بود که میتونست از لایه‌های مختلف خورشید عکس برداری کنه و همینطور اطلاعات بیشتری در مورد لایه کرونا به ما بده. لایه کرونا همیشه برای ما یه سوال بزرگ بوده چون وقتی از مرکز خورشید به بیرون میریم دما قاعدتاً باید کم بشه، ولی در این لایه یهو دما بالا میره و بعد از اون دوباره دما کاهش پیدا میکنه. دانشمندان متوجه نمی‌شدن که چرا دما در این منطقه اینقدر بالاست، تقریباً 1,000,000 درجه سانتیگراد. و برای همین سوهو یکی از وظایفش جمع کردن اطلاعات در مورد همین منطقه بود. یه نکته جالب در مورد سوهو اینه که بسیار قرار دادنش در مدار مورد نظر سخت بود. به این دلیل که سوهو بایستی مدام از خورشید عکس می‌گرفت و وظیفه‌اش فقط مربوط به شناخت بیشتر خورشید بود و نه چیز دیگه ای. به همین دلیل خیلی منطقی تر بود که در یک نقطه اون رو نگه دارن و درست مقابل خورشید قرار بگیره. برای این کار از نقاط لاگرانژی استفاده می کنن که یه نقاط بسیار خاصن. اما از چه نظر؟ به بهتر بدونید که هم زمین و هم خورشید نیروی گرانشی دارن و وقتی دو جسم نیروی گرانشی داشته باشن در نقاطی خطوط گرانشی همدیگر رو خنثا میکنن و اگه هر چیزی یا یک ماهواره رو در اون نقطه بذارید اون جسم تکون نمیخوره و ثابت میمونه. سوهو در یکی از این نقاط قرار داره به اسم الوان که درست مقابل خورشیده و میتونه مدام از خورشید اطلاعات جمع کنه. خب به طور کلی در مورد نحوه جمع‌آوری اطلاعات از خورشید و همینطور گذشته اون صحبت کردیم. حالا بذارید یه چیز جالب در مورد خورشید بگم. اینکه خورشید یه ساز بسیار بزرگ به حساب میاد. اما چطوری؟ تصاویر ابتدایی که از خورشید به زمین فرستاده شده بود رو وقتی دانشمندان نگاه می‌کردن متوجه می‌شدن که روی خورشید لرزش‌هایی وجود داره و فکر می‌کردن که این لرزش‌ها به این دلیل به وجود میاد که ابزاری که دارن بسیار دقیق نیست و یه ایرادی این وسط هست و سعی می‌کردن که ابزار خودشون رو دقیق‌تر و بهتر بسازن. اما با این کار باز هم این تصاویر لرزش داشتن و سطح بیرونی خورشید رو متلاطم نشون میدادن. دانشمندان بعدتر فهمیدن که این لرزش ها و یا بهتر بگم موج ها در اثر صدا به وجود میان و این یافته خیلی کمک کرد که خورشید رو بهتر بشناسیم. اما چرا فهمیدن این موضوع باعث شناخت بهتر خورشید شد؟ خب بهتر بدونید که وقتی صدا از محیط‌های مختلف عبور می‌کنه، فرکانسش تغییر می‌کنه و می‌تونیم با مطالعه فرکانس‌های مختلف بفهمیم که به چه لایه‌ای داریم نگاه می‌کنیم. البته این تکنولوژی فقط روی خورشید به کار نمی‌ره و زمین‌شناسا به خوبی با این روش آشنایی دارن. این روش توی زمین‌شناسی سایزمولوژی نام داره و به راحتی می‌تونیم لرزش‌های لایه‌های زمین رو مطالعه و بررسی کنیم. خب بذارید برگردیم روی اون سوال که گفتم چرا زمین نمی‌تونست اصلاً نقش مرکزی بودن رو بازی کنه. جدا از تمام تفاسیر و اطلاعاتی که در این زمینه هست، زمین نقش محافظت کنندگی نداره و نمی‌تونه از بقیه سیارات محافظت کنه و تنها قادر به زندگی خودش ادامه بده و از خودش محافظت کنه. اما خورشید با توجه به اندازه‌ای که داره قادر ذرات بسیار زیادی رو به اطراف پخش کنه و طوفان‌های خورشیدی رو به وجود بیاره. این طوفان‌های خورشیدی میتونن تا اطراف منظومه شمسی و حتی تا کمی اونورتر از پلوتو پخش بشن و یک لایه محافظت کننده به وجود بیارن به اسم هلیوسفر. هلیوسفر یه جورایی میشه گفت مرز میان منظومه شمسی با دنیای بیرونه و نقش محافظت کنندگی رو برای ما انسان‌ها و همینطور منظومه شمسی بازی می‌کنه. خب به انتهای این قسمت رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مرسی که وقت گذاشتید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.